ابن جعفر علیه السلام یا هشام، قال الله جل و عز و عزتی و جلالی و عظمتی و قدرتی و بهایی و علوی فی مکانی لا یؤثر عبد هوای علی هواه الا جعلت الغنا فی نفسه و همه فی آخرته و زمنت السماوات و الارض رزقه و الانفکاک منه فی التعقلی و الاتحاد الکل و التسلسلی و الثالث قولنا الانفکاک للماهیه و تنکیر للنوعیه اشارتون الى التحلیل و التأمل المذکورین منه ای من الوجود فی التعقل ای نعقل الماهیت کماهیت المسلط و نغفل عن وجودها الخارجی و الذهنی و غیر المغفول غیر المغفول فثبت زیادته علیها و رابع قولنا لاتحاد الکل ای للزوم اتحاد کل الماهیات لو کان الوجود عینا لها لانه معنا واحد فیکون حمل الوجود علیها و حمل بعضها علی بعض حملا اولیا لأن الكلام في العينية والمغايرة بحسب المفهوم واللازم باطل بالضرورة وعلى هذا التقرير لا يمكن التزام هذا اللازم بناء على ما نسب إلى جماعة من الصوفية من وحدة الوجود كما في الشوارق لأن ما قالوا في مقام وجودها الحقيقي وأما في مقام شيئيات الماهيات والمفاهيم فلا يمكنهم التزام الاتحاد ولزوم التسلسل لو كان الوجود جزءا للماهيه بیان اللزوم انه على هذا کان لها جزء آخر موجود لامتناع تقوم الموجود بالمعدوم فیلزم ان یکون الوجود على هذا التقدیر جزءا للجزء و هاکذا فیلزم الذهاب و اجزاء الماهیه الى غیر النهایه فیمتنع تعقل ماهیت من الماهیات بالکون و هو باطل لأننا نتصور کثیرا من الماهیات بجمیع ذاتیاتها الاولیت و الثانویه و انکار ذالک مکابرتون بحث در مغایرت و زیادت وجود بر ماهیت بود. معنی مغایرت الوجود للماهیه یا زیادت الوجود علی الماهیه این است که وجود نه عین ماهیت است و نه جزء ماهیت، گرچه همیشه ماهیت در نشأه خارج و در نشأه ذهن با وجود هست، اما با تحلیل و تأمل عقلی ما درک میکنیم، میتوانیم ماهیت را از وجود منفکن در نظر بگیریم. پنج برهان ایشان اقامه میفرمایند بر این مطلب. سه تا برهان اولی مشترک است بین هر دو مدعا و برای که در اینجا مدعا تحلیل میشه به دو تا دعوا، یکی این که وجود عین ماهیت نیست، یکی این که وجود جزء ماهیت نیست. اصلا دعوای زیادت الوجود علی الماهیه به دو دعوا منحل میشه، یکی این که وجود عین ماهیت نیست، یکی این که جزء ماهیت نیست. پس دو تا دعوا اینجا هست. این پنج برهانی که در این قرر اقامه فرمودن، برهان اول، برهان دوم، برهان سوم، هر دو دعوا را اثبات میکنه. هم اثبات میکنه که وجود عین ماهیت نیست، هم اثبات میکنه که وجود جزء ماهیت نیست. برهان چهارم اختصاص داره به دعوای اولی که وجود عین ماهیت نیست. برهان پنجم اختصاص داره به دعوای دومی، یعنی وجود جزء ماهیت نیست. حالا سومین برهانی که ایشان اقامه می‌فرمایند و اثبات کننده ی هر دو دعوا هست، عبارت از این معناست که با تحلیل و تأمل عقلی که گفتیم و بیانش گذشت، ماهیت از وجود انفکاک پیدا میکنه. البته ول انفکاکین، این تنوین برای نوعیته، یعنی ماهیت یه نوع انفکاک و جدایی مخصوص از وجود پیدا میکنه. البته در محیط خارج انفکاک از وجود پیدا نمیکنه، در وجود ذهن، در محیط ذهن انفکاک از وجود پیدا نمیکنه، اما به تعبیر ایشان و محقق طوسی تصورن که اشاره به همون تحلیل و تأمل عقلیه، با تحلیل و تأمل عقلی به جوری که ما تعقل بکنیم ماهیت را و تعقل نکنیم وجود ذهنی او را، در نظر نگیریم وجود ذهنی او را، ماهیت از وجود انفکاک پیدا می‌کند. هنگامی که ما توجه خودمون را متوجه خود ماهیت بکنیم، حیوان و ناطق، انسان، حیوان و ناطق، این را در نظر بگیریم، گرچه تعقل حیوان و ناطق، تصور انسان عبارت از وجود ذهنی این ماهیت، اما به عنوان عدم الاعتبار، لاعتبار العدم، ما اون چه میبینیم ماهیت انسان را ما در نظر بگیریم. پس ماهیت با تحلیل و تأمل عقلی مخصوص، با ریزه‌کاری ذهن، ماهیت از وجود انفکاک پیدا میکنه. و اگر چنان که وجود عین ماهیت بود یا جزء ماهیت بود، هیچگاه معقول نبود که وجود از ماهیت انفکاک پیدا بکنه. ما تعقل میکنیم ماهیت مثلث را، وانون که غفلت از وجودش داریم، غفلت از وجود خارجیش، غفلت از وجود ذهنیش، به عنوان قضیه شرطیه ما وجود در نظر نمیگیریم، به عنوان قضیه حینیه ما تصور میکنیم مثلث، و غفلت داریم از وجود خارجی مثلث یا وجود ذهنی که الان مثلث پیدا کرده در ذهن ما. و اگر چنان که وجود نفس ماهیت بود، عین ماهیت بود یا جزء ماهیت بود، هیچگاه انفکاک پیدا نمی کرد از ماهیت. بله بله، به عنوان حمل شایع صناعی، بله بدون وجود نمیشه، اما به عنوان حمل اولی ذاتی، حالا که بدون وجود شد و بهترین دلیل بر امکانشه وقوعشه، ما در نظر میگیریم مثلث احد الاشکال الهندسیه، مثلث متساوی الاضلاع در نظر میگیریم، یه شکلی از اشکال هندسی هستش، وقتی ما مثلث ها داریم، صفحه مثلث و ماهیت مثلث مطالعه می کنیم، در این لو، در این صفحه هیچ وجود نمی بینیم، ولو این که تعقل ما و تصور ما عبارت است از تحقق ماهیت به وجود ذهنی. عرض کردیم به عنوان عدم الاعتبار لاعتبار العدم، به عنوان لاب شرط مقسمی، به عنوان علم بسیط نه علم مرکب، اینجوری انفکاک ما مثلث رو در نظر میگیریم، انسان رو در نظر میگیریم، انسان حیوان و ناطق. در ماهیت انسان غیر از حیوان و ناطق چیز دیگری نیست. اگرم بخوایم ما تمام ماهیت تام انسان حسابش بکنیم، میگیم که جوهرون، جسمون، ذو صورت العنصریه، ذو صورت المعدنیه، نامن، حساسون، متحرکون بالاراده، ناطقون، مائتون. جز این که دید ماهیت انسان دیگه غیر از اینا چیز دیگری نیست. اگرم بخوایم تعریف اجمالیش بکنیم که حیوان و ناطق، آیا انسان حیوان و ناطق وجودون؟ این طوریه؟ چجوریه؟ ما تعقل میکنیم یه ماهیت را، در حالتی که کاملا درک میکنیم که غفلت داریم. ما میتونیم تصور بکنیم یه ماهیت را و غفلت بکنیم از وجود خارجیش و وجود ذهنیش. و اگر وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت بود، هیچ وقت نمیتونستیم غفلت ازش بکنیم. چنانچه وقتی ما بخوایم تصور بکنیم ماهیت انسان را، نه غفلت از حیوان و ناطق میتونیم بکنیم، نه غفلت از حیوان به تنهایی یا ناطق به تنهایی. پس معلوم میشه وجود نه عین ماهیت نه جزء ماهیت. و غیر المغفول، غیر المغفول یعنی ماهیتی که ماهیت و اجزاء ماهیت که غیر مقبولن و مورد غفلت واقع نمیشن، غیر از وجودی هستن که مورد غفلت واقع میشه. و غیر المقبول یعنی خود ماهیت و اجزاء ماهیت که مورد غفلت ما واقع نمیشن، غیر از وجودی هستن که مورد غفلت ما واقع میشن. و غیر المغفوله، غیر المغفول. برهان چهارمی که اختصاص داره به نفی عینیت وجود برای ماهیت، اگر چنانچه وجود عین ماهیت باشه، لازمش اینه که همه چیز بشه یک، والون که همه چیز یک چیز نیست. پس بنابراین وجود هم این ماهیت نیست. این کان الوجود و این الماهیه، لازمش اینه که تمام ماهیات بشه یه ماهیه و همه چیز بشه یه چیز. و تالی باطلون یعنی همه چیز یه چیز نیست، همه ماهیات یه ماهیت نیست. پس وجود این ماهیت نیست. حالا بیان ملازمه، اگر چنان که وجود این ماهیت شد، با برهان مساوات ما ثابت میکنیم که همه چیز بشه یک چیز. لازمش اینه که همه چیز بشه یک چیز، بالون که همه چیز یک چیز. اگر چنان چه وجود عین ماهیت باشه، عین ماهیت انسانه، وجود عین ماهیت انسانه. یا اینجور میگیم ماهیت انسان میشه عین وجود و میشه متحد با وجود، و از طرفی مفهوم وجودم متحد با ماهیت فرسه. المتحد و مع المتحد مع الشی، متحد مع ذالک الشی. ماهیت انسان با وجود یکی، وجود با ماهیت فرس هم یکیه. پس لازمش اینه که انسان و فرس بشه یکی، و همچنین همه چیز. برای که وجود یه مفهومیه، وجود یه چیزه، با همه چیزم متحده. وقتی وجود با همه ماهیات متحد شد، هر ماهیتی با وجود متحده، این ماهیت با وجود متحده، اون ماهیتم با وجود متحده. المتحدو که ماهیت انسان باشه، مع المتحده که وجود باشه و مع المتحده مع شیعی که فرس باشه متحدون مع ذالک شیع به برهان مساوات. عرض میکنم که ما میگیم که این پارچه برابر است با این صفحه کاغذ و این مساوی با این صفحه کاغذ، این صفحه کاغذ هم مساوی است با یه متر، پس بنابراین این پارچه مساوی با یه متره. لذا میبینی بعضی از بزازها همون چیزی که جلوی مغازشون هست همون را معین کردن، با یه اندازه میگیرن. این پارچه مساحتش برابر است مساوی است با این مقدار از این چوبی که در این دکان هست و این مقدار از چوبی که در دکانم هست مساوی با یه متره. المساوی مع المساوی لشیئن مساو لذلک شیء. در اینجا اگر چنون که وجود عین هر ماهیتیه، خب ماهیت انسان که عین وجوده، ماهیت فرس هم که عین وجوده، ماهیت آسمون هم که عین وجوده، ماهیت زمین هم که عین وجوده، با برهان مساوات المتحد و مع المتحد مع الشیء متحد مع ذلک الشیء، لازمش اینه که تمام ماهیت بشه یه ماهیت، همه چیز بشه یه. چطور؟ عرض میکنم که تشکیک وجود اختصاص به محیط خارج داره، اختصاص به محیط ذهن. بحث ما الان در محیط ذهنه. عرض کردیم که طرفین دعوا که اشاعره و حکما باشن در خارج که وجود و ماهیت با هم متحدن حرفی ندارن. بحث بر سر مغایرت مفهومیه در محیط ذهن. تشکیک مال حقیقت خارجی وجوده. اینم که منطقیین گفتن که مفهوم یا کلیه یا جزئی و مفهوم کلی یا متواتیه یا مشکک، اشتباه گفتن. اگر بخیم حرف منطقیین را تصحیح بکنیم باید بگیم بله، اینی که میگن مفهوم یا مشکک یا متواتیه، مفهوم مشکک چون مفهوم نماینده مصداقه، یعنی مصداق مشکیکه، تشکیک در مفهوم نمیشه. کل المفاهیم علی السوائی فی نفی تشکیکن علی انهایی. مفهوم که ده چاق و لاغر نداره، تشکیک مال خارجه، ما کاری نداریم و الان هیچ در قلمرو تشکیک و عدم تشکیک نیستیم. تشکیک حق صرف و ملک تلق حقیقت وجوده که مصداق وجود باشه، وجود خارجی. الان بس راجع به مفهومه. عرض میکنم که حالا این طرح برهان، مرحوم فیاض لاهیجی صاحب شوارق در اینجا فرموده که بله این برهان کامل هستش در صورتی که کسی ملتزم به حرف بعض از صوفیه نشه، و اگر چنون چه کسی آمد و گفت نه، ما هم اینطوری که جماعتی از صوفیه گفتن میگیم همه چیز یه چیزه، چه اشکالی داره بشه همه چیز یه چیز. اگر کسی ملتزم به حرف صوفیه شد، این برهان در هم شکسته میشه و تمام نمیشه. مرحوم حاجی میفرماید نه، نمیتونیم ما این حرف تا این فرمایش صاحب شوارق رحمه الله ناتمامه. چرا؟ برای اینکه اولا که این حالا که بنده عرض میکنم، اولا که این حرفی که جماعتی از صوفیه گفتن، اگر گفتن یا اگر تنها به ایشون نسبت دادن، چه گفته باشن چه به ایشون نسبت داده باشن، درست نیست. حرف درست نیست، همه چیز یه چیزه، نه همه چیز یه چیز نیست. چه گفته باشن چه نگفته باشن و به ایشون نسبت داده باشن، این حرف درست نیست، همه چیز یه چیز نیست. و اگر چنون چه ما از این حرف هم صرف نظر بکنیم، مصنف کتاب میفرماین که لازم نیست که ما دنبال ابطال حرف صوفیه بریم تا این که برهانمون تتمیم و تکمیل بشه. چنانچه میر سید شریف گرگانی دنبال ابطال حرف صوفیه رفته، گفته نه، اگر همین کسی بگه که این برهان تمام نیست مگر وقتی که ما حرف صوفیه را ابطال بکنیم. میر سید شریف رفته دنبال ابطال حرف صوفیه، که نه، یه حرفی که شما میزنید که همه چیز یه چیزه، این با عقل نمیسازه، این با عقل هیچ سازش نداره. مرحوم حاجی میفرمایه نه، لازم نیست که ما اون زحمت هم به خودمون بدیم، برای که حرفی که صوفیه میزنن از نظر خارج این حرف میزنن، و اما بحث ما الان در عینیت و مغایرت مفهومی و ذهنی است. اصلا کاری به حرف اونها ما نداریم. اولا که حرف اونها درست نیست، همه چیز یه چیز نیست. عرض میکنم بر فرض این که کسی بخواد بگه حالا اگر ما ملتزم به حرف اونها شدیم این برهان تمام نمیشه، میگیم نه، برای که حرفی که اونا زدن، اونا که میگن همه چیز یه چیزه، اگر گفتن یا به ایشون نسبت دادن با این که این حرف درست نیست، در مقام خارج میگن همه چیز یه چیزه، لیکن بحث ما الان در عینیت و مغایرت مفهومی و ذهنیه. لذا عرض میکنم که خواه ما جواب از حرف جماعت از صوفیه بدیم و خواه جواب ندیم، برهان ما تمام هست و کامل هست بر این که وجود عین ماهیت نیست، چون بحث بر سر عینیت و مغایرت ذهنیه، نه عینیت و مغایرت خارجی. حرف صوفیه اگرم گفتن که درست نیست، مربوط به خارجه. مرحوم آقای آملی اعلی الله مقامه در حاشیه میفرمایید که اگر جماعتی از صوفیه این حرفو که میزنن که همه چیز یه چیزه، راجب وجود منبسط بگن که خداوند متعال یک مخلوقی خلقت کرده که وجود منبسط است و این وجود منبسط همه چیزه، بسیار خوب، یک خالق داریم الله متعالی و منزه از تمام نقائص و منزه از تمام حرفای ما، و یک مخلوقی داریم که وجود امکانی منبسط باشه، این وجود امکانی منبسط یه چیزه، سر از گریبان انسان در آورده، سر از گریبان فلک در آورده، سر از گریبان ملک در آورده، اگر اینجور باشه. اما اگر مقصودشون اینه که همه چیز یه چیزه، نعوذ بالله، که خالق و مخلوق ممکن و واجب یکیه، نه نه، افتراق الحاد و المحدود و رب و المربوب و الخالق و المخلوق، اون غیر متناهی، این متناهیه، اون فوق ما لا یتناها به ما لا یتناها، و این اون شیعه، این فیعه، اون اصله، این عکسه، هیچگاه ممکن و واجب یکی نمیشه. عرض میکنم که اگر همه کسی بگه درست نگفت. برهان پنجم که اختصاص به دعوای دومی داره، این برهان اقامه میشه بر این که وجود جزء ماهیت نیست. اینجوری تقریر میشه که اگر وجود جزء ماهیت باشه تسلسل لازم میاد و تسلسل هم باطله، و هر چه مستلزم باطل شد باطله. این کان الوجود و جزء بالماهیه لزمت تسلسل و تسلسل و باطلون، فکون الوجود جزء للماهیه باطلون، تالی باطله، فالمقدمه مثلون. اگر وجود جزء ماهیت باشه لازمش تسلسله، تسلسلم باطله، پس این معنا باطل. تقریر برهان اینجوریه که اگر چنانچه وجود جزء ماهیت شد، لابد ماهیت یه جزء دیگه هم داره و اون جزء دیگرش هم موجود باید باشه. جزء دیگری باید داشته باشه، برای اینکه اگر چنون که وجود جزء ماهیت شد و ماهیت جزء دیگری نداشته باشه، پس وجود عین ماهیته. وجود جزء ماهیته، جزء وقتی درست میشه که کلی باشه، و اقل چیزی که کل ازش ترکیب میشه دو جزئه، کمتر از دو جزء که نمیشه، یه جزء که یه چیزه، کل نیستش. پس اگر وجود بنا باشه که جزء ماهیت باشه، ماهیت باید یه جزء دیگری هم داشته باشه. تا یه کلی باشه، یه جزءش وجود باشه، یه جزءش هم یه چیز غیر وجود. یکی هم این که اون جزء دیگر ماهیت باید موجود باشه. مثلا اگر فرض بکنیم که وجود یه جزء ماهیت، یه جزء دیگه هم داره، حالا اون جزء دیگه یه هیچی نمیگیم، برای که جزء وجود چیز دیگری نیست، اون جزء دیگری یا باید عدم باشه یا ماهیت معدومه باشه، به هیچ کدومش نمیشه. باید هرچه هست ماهیت موجوده باشه، برای اینکه اگر جزء دیگر ماهیت موجود نباشه لازم میاد تقوم موجود به معدوم. میشه یک کلی ما داشته باشیم که یه جزءش موجود باشه یه جزءش معدوم باشه، پس تقوم پیدا میکنه این کل به معدوم، به جزء معدوم. این که نمیشه تقوم موجود به معدوم که نمیشه، یه موجود یه جزءش معدوم باشه، این که نمیشه. پس اگر وجود جزء ماهیت باشه باید ماهیت جزء دیگری داشته باشه و اون جزء دیگری هم موجود باشه. ما نقل کلام میکنیم به اون جزء دیگر که موجوده، میگیم وجود جزء اون جزء موجود هست یا نیست. اگر بفرمایید که وجود جزء آن جزء موجود نیست، این تخصیص در احکام عقلیه لازم میاد و باطله. چطور وجود در ماهیت جزء ماهیته اما در جزء ماهیت وجود جزء جزء نیست؟ میگه نمیشه. پس ناچار باید بفرمایید که وجود جزء جزءه. خب وقتی وجود جزء جزء شد، پس اون جزء هم مرکب است از وجود و از یه چیز دیگری. حالا چیز که نمیشه بگی، چون چیز یعنی وجود، مرکب از اون جزء هم از وجود و یک و غیر وجود. دوباره ما نقل کلام میکنیم به اون جزء. اون جزء آیا وجود جزءش هست یا نیست؟ اگر بگیم جزء، اگر بگیم وجود جزء 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 نیست، تخصیص در احکام عقلیه. اگر بگیم جزء 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 هست، پس جزء جزء دو جزء داره، یه جزءش وجوده یه جزءش هم غیر وجود. دوباره همینطور نقل کلام میکنیم و لازمش اینه که در یه ماهیت یک وجود، یک اجزاء غیر متناهیه ای پیدا بشه، وجودات غیر متناهیه پیدا بشه و شرایط تسلسل باطل هم درش هست، برای که هم امور غیر متناهیه هست، هم مجتمعتون فل وجوده، هم بینشون ترتب علی و معلولیه، برای که جز یه نحوه علیت نسبت به کل داره و تسلسل هم باطله. تخصیص هم چی جوری؟ برای که اگر وجود جزء ماهیت، در اگر وجود جزء ماهیت در همه جا جزءه، اگر هم نیست در هیچ جا نیست. برای اینکه اگر ما گفتیم که وجود جزء ماهیت، ماهیت جزء دیگری هم خواهد داشت و اون جزء دیگری عدم که نمیتونه باشه، ماهیت معدوم هم نمیتونه باشه، ماهیت من حیث و هیه هم نمیتونه باشه، لابد بعد ماهیت موجوده باشه. یعنی ماهیت دو جزء داشته باشه، یه ماهیت دو جزء داشته باشه، یه جزءش وجود یه جزءش هم ماهیت موجوده. ما نقل کلام به اون ماهیت موجوده میکنیم، میگیم ماهیت جزء وجود جزءش هست یا نه. اگر نیست تخصیص در احکام عقلیه، اگر هست اون جزء هم پس مرکب است از ماهیت و وجود. این توریه دیه. باز نقل کلام میکنیم به جزء جزء و هاکذا، یک امور غیر متناهیه لازم میاد و چون تسلسل باطله این معنا هم باطله. یه عبارتی بود که یکی از آیان محترم سوال فرمودن راجع به الاول قولنا لصحت سل المعهودت بین القوم به جعل الاضافت واللام للعهد. البته مربوط به عبارت کتاب. صحت سلبی که در اینجا گفته میشه آقا، نه اون صحت سلبیه که در اصول گفته میشه که صحت سلب علامت مجازه و عدم صحت سلب علامت حقیقت، نه. این المعهودت که در اصول فقه گفته میشه، این المعهودت بین القوم یعنی فلاسفه و متکلمی، اون صحت سلبی که یعنی صحت سلب وجود از ماهیت. چون وقتی گفتیم لصحت سلب علل کون فقط، در شعر ایشون اسم ماهیت تو کار نیاورد. قلب وجود از چی چی؟ قلب وجود از ماهیت. الف و لام اصل، الف و لام عهده، به خاطر صحت یه سلب مخصوص معهود بین متکلمین و حکما که سلب وجود از ماهیت باشه. خب حالا الف و لام برای عهد باشه این بسیار خوب، اما اضافه هم داریم در ادبیات که برای عهد باشه. حالا آقایون اهل ادب هستن که اضافه چیزی به چیزی این برای عهد باشه. حالا ما که البته الان یادمون نیست و یا نمیدونیم یا یادمون نمونده. اضافه و الف و لام برای عهده، الف و لام اصل، الف و لام عهده، سلب مخصوصی که سلب وجود از ماهیت باشه. و مثلا کلمت الواحده چون الف و لام اصل برای عهده و افاده عهد میکنه، پس اضافه صحت به سلب هم افاده عهد میکنه، برای اینکه صحت اضافه شده به اصل، یه سلب معهودی باشه. این اضافه هم یه اضافه معهودی هستش، صحت یه سلب معهودی، یه صحت معهودی و یک سلب معهودی که سلب وجود از ماهیت باشه. بله علی ولام برای عهد میاد، اما چون صحت اضافه به اصل شده ممکنه بگیم که این هم خودش افاده عهد میکنه. اجالتا یه صحت مخصوصی که صحت سلب وجود از ماهیت باشه و سلب معهودی که سلب وجود از ماهیت باشه. و ثالث قولنا، سومین برهان که بر زیادت وجود بر ماهیت اقامه شده، قول ماست که در شعرمون گفتیم لنفتکاکن للماهیه منهو، وجود نه این ماهیته و نه جز ماهیت، به خاطر یک نحو انفکاک و جدایی مخصوص ماهیت از وجود. و انفکاک را به طور نکره آوردیم، این برای نوعیت و اشاره است به همین تحلیل و تأملی که در صفحه مقابل ذکر کردیم. به خاطر انفکاک و جدایی که ماهیت از وجود پیدا میکنه، البته انفکاک و جدایی مخصوصی که با تحلیل و تأمل عقلی انجام میگیره، به خاطر انفکاک ماهیت منهو ای من الوجود، انفکاک و جدایی که ماهیت از وجود در تحلیل و تأمل عقلی پیدا میکنه، به خاطر انفکاک ماهیت از وجود در تعقل، البته در تعقل با تحلیل و تأمل عقلی که گفتیم. چطور آقا؟ البته نه یه چیزه، اما حالا برای که یه مطلب آقا، زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، چون این ریزکاری ذهنی میخواییم بفهمونیم، هم تا کلمه میاریم هم تا پشت سر هفت، برای که روشن بشه با تحلیل عقلی، با تأمل و اجتهاد و کوشش و اینجوری دوتا کلمه که میارم به خاطر این که اون معنا را درست برسونه و بفهمونه. ولی یه چیز البته، یک نکته بیش نیست غم عشق و این عجب، از هر کسی که میشنوم نامکرر است. اینجوریه، گاهی هم میبینی تکرار بیجا نیست. ای نعقل الماهیه، یعنی ما تعقل میکنیم، تصور میکنیم ماهیت را مانند ماهیت مثلث، و غفلت میکنیم ما از وجود این ماهیت، وجود خارجیش و وجود ذهنیش. و غیر المغفوله غیر المغفول، و غیر المغفولی که ماهیت باشه که مورد غفلت واقع نمیشه و ما تعقلش میکنیم، غیر از مغفولی است که وجوده و مورد غفلت واقع میشه. فثبت زیادته علیها پس ثابت شد مغایرت و زیادت وجود با ماهیت. و رابع قولنا، برهان چهارم، بعد زیادت وجود بر ماهیت به این معنا که وجود عین ماهیت نیست. این برهان چهارم اختصاص به دعوای اولی داره که وجود عین ماهیت نیست، یه کاری به جزئیت نداره. نمید و رابع قولنا اتحاد الکل ای لزوم اتحاد کل الماهیات لو کان الوجود عینا لها. قرآن چهارم اینه که اگر وجود عین ماهیت باشه لازم میاد یکی شدن همه ماهیات، یعنی لازم میاد اتحاد تمام ماهیات در صورتی که وجود عین ماهیت باشه. چرا؟ لأنه معنا واحد فیکون حمل الوجود علیها و حمل بعضها علا بعض حملا اولیا. برای اینکه وجود یه معناییست، اشتراک معنوی وجود به ثبوت رسید. برای اینکه وجود یه معناییست و عین ماهیات میشه و ما وجود عین ماهیات میشه و ماهیات هم همه عین یکدیگر میشن و نتیجهش این میشه که حمل وجود بر ماهیت و حمل بعض از ماهیات بر بعض دیگری میشه حمل اولی، که اتحاد در مفهوم باشه، که مفادش اتحاد در مفهومه. وقتی میگیم اهل انسان و انسانون، حمل اولی ذاتی میشه، یعنی اهل انسان و انسانون. وقتی میگه اهل انسان و موجودون میشه عیناً مثل اهل انسان و انسان. وقتی هم که میگیم الفرس و موجودون، مثل که بیم الفرس و انسانون مثلا، اینجوری میشه دیه، حمل بعضی بر بعضی همه مترادف میشه. کل انسان و فرس و بقر و سماع و عرض، تمام اینها الفاظ مترادفه میشن و همه حمل اینها، حمل وجود بر ماهیت، حمل این ماهیت بر اون ماهیت، همه میشه حمل اولی. وقتی میگیم الفرس و موجودون، مثل که میگیم الفرس و انسانون، یا الفرس و فرسون مثلا، یا وقتی میگیم که الانسان و موجودون، مثل که میگیم الانسان و فرسون. برای که انسان با فرس میشن دو تا لفظ مترادف و یه معنا پیدا میکنن دیگه، اینجور میشه وجود که یه معنایه. وقتی وجود عین همه یه ماهیات شد، حمل وجود بر یه دونه ماهیت حمل اولیه، حمل این ماهیت هم بر اون ماهیت با برهان المتحد و مع المتحد مع شی متحد و مع ذالکشه، همه میشن الفاظ مترادفه. و حمل وجود بر ماهیت و حمل این ماهیت بر اون ماهیت همه میشه حمل اولی. وقتی میگیم الانسان و فرسون، مثل که میگیم الانسان و انسان، هیچ عیب هم نداره به گفته اینا. فیکون و پس حمل وجود بر ماهیت و حمل بعض از ماهیات بر بعضی میشه حمل اولی. چرا؟ چرا میشه حمل اولی؟ لأن الکلامه فل عینیت و المغایرت به حسب المفهوم. برای که اختلاف اشاعره و حکما در عینیت وجود و ماهیت و مغایرت وجود و ماهیت است به حسب مفهوم. حمل اولی ذاتی هم که قلم روش قلم رو مفاهیمه. و لازم و باطلون به ضروره که همه ماهیات یه ماهیت باشن، حمل وجود بر ماهیت حمل اولی باشه، حمل فرس بر انسان حمل اولی باشه، باطل است به ضروره. که الانسان و فرسون نمیتونیم بگیم تا چه رسه به این که الانسان و فرسون حملش حمل اولی بشه. و لازم که اتحاد همه ماهیات باشه و حمل وجود بر اینا بشه حمل اولی و حمل بعضیشون بر بعضی حمل اولی بشه، باطلون به ضروره. برای که ما میبینیم انسان غیر از فرسه، فرس غیر از بقره. و علا هذا تقریر لا یمکن التزام هذا لازم بناء على ما نسب الى جماعت من الصوفیه من وحدت الوجود کما فی الشوارع. بنابراین تقریری که ما کردیم و برهان را جوری تقریر کردیم که گفتیم بحث بر سر عینیت و مغایرت ذهنی و مفهومیه، بنابراین تقریر ممکن نیست که اشاعره ملتزم به این لازم بشن بگن بله وجود عین ماهیت، لازمش اینه که همه چیز یه چیز بشه، همه چیز یه چیز بشه. مثلا اشاعره بگن ما هماهنگ با بعض از صوفیه میشیم و میگیم همه چیز یه چیزه، عیبی نداره همه چیز یه چیز بشه، این ممکن نیست. بنابراین تقریری که ما کردیم که بحث در اتحاد مفهومیه نمصداقی، ممکن نیست که خصم ما یعنی اشاعره ملتزم بشن به این لازم باطل که همه چیز یه چیزه، بنابراین چه نسبت داده شده است به جماعتی از صوفیه که وحدت وجود باشه که ما فی شوارق صاحب شوارق فرمود. فرموده باید جواب از این حرف صوفیه داده بشه تا برهان تصمیم بشه. نه لازم نیست جواب از حرف اونام دادن نشه، لازم برهان تمام هست. لأن ما قالو فی مقام وجود حل حقیقی، برای که اون چه جماعتی از صوفیه به ایشون نسبت دادن در مقام وجود حقیقیه. اونا میگن در مقام خارج و مصداق همه چیز یه چیزیه اگر گفتن، و گفتنشون هم درست نیست. و اما در مقام شیئیات ماهیات و مفاهیم فلا یمکنهم التزام الاتحاد، نمیتونن اینها ملتزم به اتحاد بشن. مفهوم فرس غیر از مفهوم انسانه، مفهوم انسان غیر از مفهوم سماعه، مفهوم وجود غیر از مفهوم انسانه. و لزوم و تسلسل، این برهان ششم هست. برهان پنجمه تنها بر بطلان جزئیت وجود برای ماهیه. و لزوم و تسلسل لوکان الوجود و جزء للماهیه، اگر وجود جزء ماهیت باشه تسلسل لازم میاد. بیان اللزوم انه علی هذا کان لها جزء آخر و موجود لامتناع تقوم الموجوده بالمعدوم. بیان این برهان اینه که بنابر این که وجود جزء ماهیت باشه، برای ماهیت لا محاله جزء دیگری هم که موجوده باید باشه، باید برای ماهیت یه جزء دیگر موجودی هم باشه. چرا؟ برای که ممتنع و محال است تقوم موجود به معدوم. نمیشه که ماهیت یه جزءش وجود باشه یه جزءش هم معدوم باشه. فیلزم و ایکون الوجود و علاهاز تقدیر جزءن للجزء، پس لازمش اینه که وجود بنابراین فرض که وجود جزء ماهیت باشه، وجود جزء ماهیت هم باشه و ها کذا جزء ماهیت هم باشه همینطور. فیلزم و ذهاب و اجزاء الماهیه الى غیر النهایه، لازمش اینه که اجزای ماهیت غیر متناهی بشه، یه ماهیت انسان اجزاء غیر متناهی داشته باشه. فیمتن و تعقل و ماهیت من الماهیات بالکن و هو باطل. اگر ماهیت دارای اجزای غیر متناهیه باشه، محال است که ما بتونیم تعقل و تصور بکنیم یه ماهیتی را بکنه. هیچ ماهیتی ما نمیتونیم تصور بکنیم چون اجزایش غیر متناهیه. چطور ما میتونیم تصور بکنیم انسان را اجزایش غیر متناهیه؟ چجور این ماهیت را بکنه ها تعقلش بکنیم؟ و هو باطلون، و این معنا باطله که عدم تعقل ما ماهیتی را باطله. چرا؟ لأنا نتصور کثیرا من الماهیات به جمیع ذاتیات هل اولیت و ثانویه. این معنا که ما نتونیم ماهیتی را تصور بکنیم باطله، برای که ما تصور میکنیم بسیاری از ماهیات را با تمام ذاتیات اولیه و ثانویه. ذاتیات اولیه برای انسان مثل حیوان و ناحیوان است و ناطق، ذاتیات ثانویه مثل نامی، مثل حساس، مثل متحرک بالاراده. اون جنس قریب و فصل قریب ذاتیات اولیه هست که تار و پود ماهیت رو تشکیل میده. ذاتیات ثانویه اجناس و فصول متوسطه و بعیده هسته. برای که ما تصور میکنیم بسیاری از ماهیات را با تمام ذاتیات اولیهشون و ثانویهشون و انکار و ذالک مکابرتون. اگر کسی بگه نه ما نمیتونیم ماهیات را تعقل بکنیم به تمام ذاتیات اولیه و ثانویه، این مکابره. حالا این معنا تمام شد تا اینجا. عرض میکنم که یه ربع ساعت دیگه باقی هست و آقایونم یه فرمایشی نفرمودید، فقط دو تا اشکال فرمودید و یه مثل بلال که دیگه بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله حضران نگفت، به شما آقایونم گفت نطقم چون شطور زیر دست بخوب نبودش با هیچ دستا هشر. گفت میدونم که دور شد دیگه فرمایشی نفرمودید. حالا این برهان تا اینجا تمام. عرض میکنم که در اینجا جواب از سوال مقدری است که کسی بیا بگه که نه اینجا تسلسل لازم نمیاد، برای که ما باید دقت بکنیم ببینیم این اجزای غیر متناهیه که شما میگید لازم میاد و اینم تسلسله و تسلسلم باطله، مقصودتون این، مقصودتون از این اجزای غیر متناهیه اجزای غیر متناهیه خارجیه هست یا اجزای غیر متناهیه ذهنیه و روی اصالت الوجود دارین این حرف میزنید یا روی اصالت الماهیه؟ اگر اجزا اجزای غیر متناهیه خارجیه باشه که خب تسلسل خیلی روشنه که تسلسل لازمی ها و تسلسل هم باشه، و اما اگر چنون چه این اجزای غیر متناهیه اجزای ذهنیه شد، ممکن کسی بیا بگه که نه تسلسل لازم نمیاد ولو اجزا هم غیر متناهی باشه. چرا؟ برای که این اجزای غیر متناهیه به وجود واحدی در ذهن موجوده، پس ولو این که اجزا غیر متناهیه اما یه وجودی همه اینا رو جمع جور کرده و تسلسل لازم نمیاد. اجزا اجزای ذهنیه غیر متناهیه به یک وجودی در ذهن موجودن، انسان تصور میکنیم یه وجود ذهنی ولو اجزا غیر متناهیه ذهنی هم داشته باشه، پس چجور شما میخواید بگید که تسلسل لازم میاد و عرض میکنم تسلسل باطله؟ ایشون جواب میدن که بله، اگر اجزای خارجیه باشه که تسلسل روشنه، و اگر چنون چه اجزای غیر متناهی هم اجزای ذهنیه باشه، درست است که اجزای غیر متناهیه ذهنیه به یک وجودی در ذهن موجوده، اما این اجزا در مقام تجوهر ذواتشون از هم امتیاز دارن. مثلا ما میگیم که حیوان و ناطق جن مقدم بر نوعه، فصل مقدم بر نوعه، اجزا، حالا اجزا که نیم، اجزا ماهیت مقدم بر ماهیت هست. این تقدم، تقدم به تجوهر بهش میگن، سبق به تجوهر بهش میگن، اقسام سبق ها و لحوق ها، تقدم ها، معیت ها، تأخر ها در آخر باب حدوث و قدم که ایشون بیان میفرماین 9 قسم یا 8 قسم هستش تقدم و تأخر. یک قسمش تقدم و تأخر به تجوهر هست. میگن تقدم جنس و فصل بر ماهیت نوعیه تقدم به تجوهره. پس اجزاء ماهیت یه ماهیتی، ولو این که به یک یه ماهیت و اجزایش اجزاء یه ماهیت، ولو این که به یه وجودی در محیط ذهن موجوده، اما باز اجزای این ماهیت در مقام تجوهر، در مقام ذاتشون، به همون تحلیل و تأمل عقلی که در صفحه مقابل میگفتیم، از یکدیگر ممتازن. و اگر از یکدیگر ممتاز نبودن، ما نمیتونستیم بگیم که جنس و فصل مقدم بر نوعن و نوع مؤخر از جنس و فصله. اگر اینا به یه وجودی موجودن در ذهن، پس تقدم و تأخر برای چه؟ پس اگرم اجزاء غیر متناهی را، اجزاء غیر متناهی ذهنیه بگیریم و بگیم اینا به یه وجودی موجودن، امور غیر متناهیه نیست، یه وجود بیشتر نیست، باز میگیم بله این اجزاء غیر متناهی ذهنیه در محیط ذهن درسته که به یه وجودی موجودن و یه چیز بیشتر نیست، اما در مقام تجوهر ذاتشون جنس در جای خودشه، یه چیزه، فصل یه چیزه، هر دوی اینها در مقام تجوهر مقدم بر نوعن. باز دوباره اون جنسی که حیوان باشه حساسیت و تحرک بالارادش، همینطور جزء جزء هم و جزء 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 اینها تقدم بر یک دیگر دارن و تسلسل باطل لازم میاد. اما این حرف در مقام ذهن میتونیم بزنیم بنابر قول به اصالت الباهیه. پس بنابراین اگر ما اجزا را اجزا ذهنیه بگیریم، یه خورده کار برهان سخت میشه. وقتی سخت شد، اگر قائل به اصالت الماهیه باشیم، جواب از اشکالی که از اجزا ذهنیه پیش میاد میتونیم بگیم. اما اگر قائل به اصالت الوجود بشیم، باید یک جواب دیگری در پیش بگیریم که انشاءالله عرض خواهد. و کون و هازا تسلسلن این کانت هازه الاجزاء المترتبت و خارجیتن ظاهرون، بودن این مورد، اگر وجود را جزء ماهیت گرفتیم، بودن این مورد تسلسل، اگر اجزاء مترتبه، چون ترتب علی و معلولی دارن این اجزاء، جزء نسبت به کل یه نحوه علیت داره، جزء جزء نسبت به جزء یه نحوه علیت داره، پس ترتب علی و معلولی بینشونه. و بودن این مورد تسلسل، اگر این اجزاء مترتبه خارجی باشن ظاهره، یک اجزاء غیر متناهیه مترتبه ای در خارج باشن، خود تسلسل باطل خیلی هم روشن. و اما امکانت اجزاء عقلیه، و اما اگر این اجزاء غیر متناهیه ای که در این مورد فرض کردیم، اگر چنون چین اجزاء غیر متناهی اجزاء عقلی و ذهنی باشن، چرا تسلسل لازم میا؟ و اما امکانت اجزاء عقلیتن، فل انها متحدتون فی الوجود لا فی مقام تجوهر ذواتها فهی متمایزتون به حسب نفس الامر کیفه و هازا ملاک و سبتها به تجوهر. و اما اگر چنون چین اجزا غیر متناهیه را اجزا عقلیه و ذهنیه بگیریم، چطور تسلسل لازم میاد؟ تسلسل لازم میاد به خاطر این که این اجزا غیر متناهیه عقلیه یکی هستن، اما در وجود ذهنی، نه در مقام تجوهر ذاتشون. ولو اینکه این اجزا غیر متناهی ذهنیه در وجود ذهنی یکی هستن، برای وقتی ما تصور میکنیم انسان را دارای اجزا غیر متناهی هم باشه، این اجزا غیر متناهی یک وجود ذهنی در ذهن موجود باشه، چه عیب داره؟ انسان ما تصور میکنیم و این ماهیت هم یه جزءش وجود باشه، یه جزءش هم ماهیت موجوده باشه، اون ماهیت موجوده هم یه جزءش وجود باشه، یه جزءش هم ماهیت موجوده باشه، حالا اون مجر را. اما وقتی ما تصور کردیم انسان را به یه وجود ذهنی موجوده، ولو اجزا غیر متناهی باشه، چون میفرمایید درسته که به یه وجودی موجوده، اما در مقام تجوهر ذاتشون که این اجزا یکی نیستن، همه غیر یک دیگرن و غیر متناهی میشه. و اما اگر این اجزا عقلی باشه، برای اینکه این اجزا یکی هستن در وجود ذهنی، نه در مقام تجوهر ذاتشون، فهیه، پس این اجزا ذهنیه ای که دیگه وجود ذهنی هم در ذهن موجودن، متمایزن به حسب نفس الامر، برای که حیوان یه چیزه، ناطق یه چیزه، نامی یه چیزه، حساس یه چیزه، جوهر یه چیزه، جسم یه چیزه، اینا متمایزن به حسب نفس الامر. کیفه چطور این اجزا متمایز نباشند به اثر نفس الامر، و حالان که همین تمایز نفس الامریشون ملاک سبق این اجزاست بر ماهیت به عنوان سبق به تجوهر. ما میگیم که اجزاء ماهیت مقدمه بر ماهیتن. به چه تقدمی؟ به تقدم زمانی نه، به تقدم رتبی نه، میگیم به تقدم به تجوهر. میگه نه به تقدم محسوس باشه. چرا اینا از یک دیگر متمایز نباشن؟ و حالون که همین تمایز نفس الامری این اجزا ملاک سبق و تقدم این اجزا است بر ماهیت نوعیه به عنوان سبق و تقدم به تجوهر. هازا علا قول القائلین به اصالت الماهیه. یک کلمه عرض میکنیم و دیگه. حالا این جواب را ما میتونیم بگیم که اگر اجزا ذهنیه شدن تمایز نفس الامری دارن و غیر متناهی میشن و تسلسل لازم میاد، اما در صورتی که ما قائل به اصالت الماهیه بشیم و برای این اجزاء متمایزه نفس الامریه اصالت قائل بشیم. اما اگر کسی آمد قائل به اصالت الوجود شد، میگه که این اجزاء غیر متناهی ذهنیه به یک وجود ذهنی موجودن و اونی که واقعیت و اصالت داره همون یه، اونی که اصالت و واقعیت داره یک چیزه که همون وجود ذهنی باشه. این اجزاء ماهوی غیر متناهی اعتباری هم، چون از سنخ ماهیات هم اعتباری هم، تسلسل در امور اعتباری هیچ اشکالی نداره. تا هر اندازه که ذهن خسته نشده اعتبار میکنه، هر وقت هم خسته شون متوقف میشه. این اگر ما قائل به اصالت الماهیه بشیم تا اینجا برهانمون تمام و کامل. اما اگر قائل به اصالت الوجود بشیم چجور باید جواب بدیم از این که اجزا را ذهنیه بگیریم؟ قائل به اصالت الوجود باشیم، اجزا ذهنیه را غیر متناهی و متسلسل بگیریم، چطور چکار باید کرد؟ بعدش هم Go, go, go!